ابوالقاسم از جهان بیرون رفت. پس ابوالقاسم را مهر به زید باز افزونتر شد، چندان که دیگر از خیش دورش نمی ساخت و به هر جا او را با خود می برد.
چون به مرتبه دوم سرا رسیدند، محمد زید را روانه حیات ساخت و خود به آن اتاق که بر سوی راست راه رو بود و رو به جانب حیات داشت رفت. پس تایی از در تختهی دولنگه آن را گشود و به درون نگریست. زینب دخت بزرگترش از خواب برخاسته بود، لیک در بستر خیش نشسته بود. محمد نگاهی ژرف و از سر مهر به او افکند و لبخندهی نثارش کرد. هم با این نگاه باز ذهنش را یاد و خاطرها از قاسم انباشت و با آن سایه ای از غم بر دیدگانش افتاد. آه که چه زود پر کشیده بود قاسم و چه مایه غم بر دل پدر جوان و پر عاطفه خیش نهاده بود. پنج سال بود تا او از جهان بیرون رفته بود، لیک یادش روزی پدر را رها نساخته بود. هرچند محمد اینک چون به قفا می نگریست و به گذشته عمر و مرگهای عزیزانش اندیشه می کرد، جز تسلیمی رضامندانه به خواست آفریدگار خیش را گزیری نمی یافت. محمد به آهی کوتاه، نگاهی گذرا به دیگر خورد دخترانش رقیه و ام کلثوم افکند که در بستر به خواب ناز بودند. پس از زینب پرسید مادرت به کجاست؟ زینب با آن صدای شیرین کودکانه خواب‌آلود خود پاسخ داد:
گویی به حیات رفت پدر.
محمد بازگشت، پلکان بلند را از زیر پا گذراند و گام در حیات نهاد. پس چون آنجا نیز همسرش را ندید، رو سوی کوچه کرد. در اینگاه میسره و برکه نیز آمدند. زید در پس در بزرگ دولنگه سرا بر سکوی سنگی بزرگ جانب چپ به زیر تاق نمای ضربی در نشسته بود. زید به دیدار پدرخوانده از جا برخاست. محمد دست مردانه او را در دست گرم خیش گرفت و هر چهار تن به جانب آن محله ها که در میانه و حاشیه مکه بود روان شدند.
دوستان خوب، با رسیدن ماجرا به اینجا وقت برنامه به پایان رسید. بنابراین مجبوریم شما رو برای شنیدن دنباله ماجرا منتظر بگذاریم. خدا یار و نگهدار همگی شما.
در آبان 1158 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردن. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردن. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بیقرار هم هموطن قدم بزن در حمایت از وطن. آب پای آفتاب در مسیر انقلاب از حضور تو وطن رو سفید می شود. دشمن دسیسه گر ناامید شبات آب پای آفتاب در مسیر انقلاب. سرخوش و ترانه خوان سر بلند در جهان روز ملی مبارزه با شیطان.
هوای منزل یار آب زندگانی ماست. سوا بیار نسیمی ز خاک شیراز.
اگر به خوانش شعر و غزل علاقه دارید همراه پویش سباخوانی غزلهای حافظ باشید.
سومین پویش
سباخوانی غزلهای حافظ.
سباخوانی غزلهای حافظ.
سباخوانی غزلهای حافظ.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی hudhud.irib.ir مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1404.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. سحر پلکان رسیدن به باغ سعادت. سحر موعد چشیدن شهد شیرین استجابت. سحر نردبانی که از سمت آسمان پایین میاد و ما رو دعوت میکنه به صعود. هر که قدم در این نردبان بگذاره یعنی مشتاق دیداره، یعنی عزم تماشا داره. کمی که بالاتر بره، ابرهای تیره عادت کنار میرن، دیوارهای روزمرگی کوتاه میان، پرده های غفلت جا میمونن و چشم روشن میشه به جمال حضرت یار. وقت پوشیدن کفش های مکاشفه است. حالا که از آسمان بشارت باران رسیده، وقت قدم گذاشتن در اولین پله نردبان سحر.
دل روشنی دارم این عشق،
دل روشنی دارم این عشق.
صدایم کن از هر کجا میتونم، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را می‌بینم، در چشم، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در تو اقرار که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای باراور برد، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای باراور باغ. تو را میشناسم من یه
بشارت باران.
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی، جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. بیت 120 دفتر سوم مثنوی هستیم. اگر خاطرتون باشه قصه خورندگان پیل بچه بود. به این صورت بودش که عده‌ای به هندوستان رفتند. این عده‌ای که به هندوستان رسیدند بسیار گرسنه بودند، حال خیلی خوبی نداشتند، سفر خوبی نداشتند. از طرفی حکیمی هم از اونجا میگذشت، بهشون گفتش که شما این راهی که دارید میرید پیل بچگانی هستند که امکان داره شما حواس کنید اینها رو شکار کنید و بخورید. حواستون باشه، اگر این کار رو کنید فیل مادر به سراغ شما خواهد اومد و دهان شما رو بو خواهد کرد و اگر بوی بچهش رو از دهان شما بشنوه حتما شما رو خواهد کشت. این مثال رو زد تا به همون بگی که در این دنیا لقمه های حلالی که خداوند گفته رو حتما تناول کنید، معارف خداوندی رو حتما تجربه کنید، دنبال هر چیزی ندید و وقتتون رو تلف نکنید، چشمتون باز باشه برای اینکه این معارف رو بتونید ببینید. اگر چشمتون بسته باشه زمانی خواهد رسید که باید از این دنیا برید، رخت بربندید به قول معروف، اون زمان چشمتون باز میشه، اون زمانی که از شما سراغ خواهند گرفت، سراغ اون پیل بچه رو، سراغ خیلی چیزها رو. خب اینها رو اشاره کرد و گفتش خب چشمشون باز میشه، پشت پرده رو میتونن ببینند و خدا کنه که پشت پرده ای که ما داریم و حواسمون نیست روی خوش بهمون نشون بده. میگه بعضی هستند روی خوش از پشت پرده نمیبینند، متوجه میشند که این بیت هرس دنیا رفت و چشمش تیز شد، چشم او روشنگه خونریز شد. میگه این افراد وقتی به حالت مرگ میرسند و اون دنیا رو میبینند و چشمشون تیز میشه، دیگه اون موقع است که این آزمندی و طمعی که به این دنیا دارند یواش یواش ازشون جدا میشه. تازه متوجه میشن که ظاهراً چیزهای دیگه ای حقیقت داره و ماندگاره. مرغ بی هنگام شد آن چشم او از نتیجه کبر او و خشم او. چشمشون بسته بود، مثل مرغی که خروسی که میگن بی هنگام میخونه، اینها بی هنگام چشمشون باز شد. اون به هنگامش این بودش که در همین دنیا باز می شد و می دیدند. حالا که باز نشده و سحر گذشته و وسط روز شده و سحر گذشته و وسط روز شده، الان وقت چشم باز شدن نیست. پس مانند مرغ به هنگام هستند اینا. سربریدن واجب آید مرغ را، کو به غیر وقت جنباند درا. این مرغ به هنگام از قدیم هم گفتن باید سرشو برید. چرا؟ چون که این زنگ رو بی موقع به صدا در آورده، این خروس بی موقع داره میخونه، این چشم بی موقع باز شده. هر زمان نزع ایست جزو جانت را، بنگرن در نزع جان ایمانت را. حالا یه نمای دیگه یو بهمون نشون میده، خیلی جالبه، خیلی هم بهمون گفتن هی فراموش میکنیم. میگه که ببین تو هر لحظه داری جان میدی، حواست باشه هر لحظه تو مرگی هست و زندگی و دوباره لحظه بعد تبدیل به مرگ میشه، لحظه بعدی به دنیا میاد. حالا تو این رفت و آمد این لحظه ها و مردن این لحظه ها و جان کندن در هر لحظه مواظب ایمان خودت باش. عمر تو مانند همیان زر است، روز و شب مانند دینار شمر است. یه مثال میزنه، میگه ببین یه جور دیگه بذار برات بگم. شما کیسه ایو در نظر بگیرید که داخل این زر هستش، پول هستش. میگه عمر تو هم مثل همین کیسه ای زره و روز و شب دونه دونه از این پول ها داره میده میره، یواش یواش داره کیسه تموم میشه، میشمارد میدهد زر بی وقوف تا که خالی گردد و آید خسوف. یواش یواش روزها و شبها میاد میره و ما جوانی از دست میدیم، نمیدونم فعال بودن از دست میدیم، انواع اقسام چیزا رو از دست میدیم، روز و شبامون و اوقاتمون و همه رو دونه دونه داریم از دست میدیم، تا یه جایی که این کیسه خالی خواهد شد، به قول بیت خسوف خواهد اومد. گر ز که بستانی و ننهی به جای، اندر آید کوه زان دادن زپای. میگه حتی اگر عمر شما به اندازه کوه باشه، این کیسه شما، کیسه زر شما به اندازه کوه عظمت و بزرگی خیلی زیادی داشته باشه، میگه خب روز شب داره دونه دونه این رو میگیره، ازت میده میده، و حتی اگر شما کوه هم باشید، دونه دونه وقتی ازش تیکه تیکه وقتی ازش بر میدارید و چیزی جاش نمیذارید، هر چقدر همین عمر طولانی باشه، بالاخره این کوه تمام خواهد شد، چیزی ازش نخواهد موند. مگه اینکه چی بشه؟ پس بنه بر جای هر دم را عوض، تا زوس شد وقت رب یا بی غرض. پس حواست باشه اگه یه قسمت بر میداری از این کوه و میدی میده، یا دستتو تو این کیسه عمر میکنی هر روز داری یک ذری رو در میاری یا میدی میده، وقتی گرانبهات رو جاش یه چیزی بگیر بذار. سوره علق آیه 19 رو اشاره میکنه، میگه به جاش سجده و قرب خداوند رو بگیر و بذار توی این کیسه، اینجوریه که میتونی به مقصود برسی. در تمامی کارها چندین مکوش، جز به کاری که بود در دین مکوش. کارها رو دو قسمت کرده، فعالیت‌ها رو دو قسمت کرده، میگه آقا جون یه سری فعالیت هستش که به درد نمیخوره، یه سری فعالیت هست به درد میخوره. این هم بستگی به هدفش داره. میگه اگر هدفت به غیر از دین، به غیر از انسان شدن، به غیر از خدا رسیدن در قرآن خواسته از انسان، به غیر از تقوا چیز دیگه یه، همه رو بذار کنار، تمام همتت رو صرف این کن که به خدا برسی، بقیه یه کوشش ها به درد نمیخوره. عاقبت تو رفت خواهی ناتمام، کارهایت افتر و نان تو خام. اگه دنبال تقوا و خدا نباشی اول آخر خواهی رفت. وقتی هم بری میبینی کارات ناتمام مونده، میبینی خمیری که میخواستی باش نون بپزی خام مونده و پخته نشده، یعنی سرانجام نداره، ابتره. یه قانون کلیه دیگه، میگه هر چیزی که در رابطه با خدا نباشه ابتر است، ناقص است و ناقص خواهد ماند، چیزی نیست که بخواهد بماند حتی ناقص بودنش. این قانون رو داره به اون میگه، وان امارت کردن گور و لحد، نی به سنگ است و به چوب و نی لبد. حالا مثال گور و لحد رو داره میزنه، میگه بعضی هستن که اونها رو در گور بسیار نورانی خواهند گذاشت، بعضی هستن در گورهای بدی. میگه برای اینکه امارت کنی، بسازی، نورانیش کنی این گور رو، حالا ما گور نگیم، گور اون لغتی نیستش که بتونه اون مفهوم ذهنی ما رو در بر بگیره، خودش واژه‌ایه که بیشتر جنبه منفی داره. به این صورت بگیم، میگه که اگر قراره اون دنیات رو و لحظه بعد از مرگت رو نورانی کنی، امارتش کنی، بسازیش، بستان فوق‌العاده‌ای بشه، باغ آنچنانی بشه، به سنگ و چوب و مال فراوان نیست، بلکه خود را در صفا گوری کنی، در منی او کنی دفن منی. این دوتا رو باز پس با هم میخوندم، یه بار دیگه بخونم. میگه وان امارت کردن گور و لحد، نی به سنگ است و به چوب و نی لبد، بلکه خود را در صفا گوری کنی، در منی او کنی دفن منی. اگه میخوای بستان وجودت و روزهای پس از مرگت، هنگامی که چشمت باز میشه، بسیار عالی باشه زندگیت، این با پول و مال زیاد و نمیدونم سنگ و این دنیا خلاصه مهیا نمیشه. چجوری مهیا میشه؟ وقتی دلت پاک میشه، اون دنیا و این دنیات به اوج میرسی، در نور خواهی بود که از صدق و صفا بیای یه گوری بکنی برای خودت قبل اینکه بمیری، یه گور برای خودت بکنی و این وجود خودت رو، این منیتت رو، این من رو، این هر چیزی که در مقابل خداوند هست، هر چیزی که من رو من میکنه و من بهش تکیه دادم و فکر میکنم کسی هستم، همه اینها رو بریز تو همین گوری که کندی برای خودت. اون موقع است که با صفا خواهد شد زندگی تو، خاک او گردی و مدفون غمش، تا دمت یابد مددها از دمش. باید خاک درگاه الهی بشی، باید هیچ بشی، در عشق خداوند غرق بشی. اون موقع چی میشه؟ نفست از نفس حضرت رحمان مدد خواهد گرفت. گورخانه و قبه ها و کنگره، نبود از اصحاب معنی آن سره. میگه کسایی که مردان خداوند هستند و فوق‌العاده عالی هستند، به دنبال مقبره برای خودشون و گنبد و بارگاه و این چیزا نیستند. افراد معنی که یک ارتباطی با عالم نامحسوس دارند، از این محسوسات تونستن دل بکنند، اون منیت خودشون رو تونستن دفن کنند، در خودشون حاجتی نمیبینند که گنبد و بارگاهی داشته باشند. بنگر اکنون زنده اطلس پوش را، هیچ اطلس دست گیرد هوش را. تو نگاه کن با آدمهای زندهی که الان تو این دنیا لباسشون بسیار فاخره، آیا این لباس فاخر بر خوش و عقل اونها هم اضافه میکنه؟ برمیگرده به همین گنبد و بارگاه ها، میخواد این رو بگی، میگه هر کس عمل کرده خودش باشه و گنبد و بارگاه نمیتونه چیزی اضافه کنه بهش، مانند کسی که لباس فاخر بپوشه و در بین مردم بچرخه، این لباس فاخر نمیتونه عقل و هوش اون رو اضافه کنه. وقتم تموم شده، ادامه داره این مبحث، انشالله در جلسه بعد خدمتتون قرائت خواهیم کردش و به پیش خواهیم رفت. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که بستان وجودتون پر از لطف خداوند و پر از نور خداوند باشه. خدا نگهدار.
دلم که می گیرد حجم دنیا کمتر و کمتر می شود، دلم که می گیرد تاریکی فراگیر و نور رو به زوال است، دلم که می گیرد ابرها همه سیاه می شوند و هوای دلم طوفانی، اما همیشه دلم که می گیرد در سحرگاهی آرام خدا نزدیکترین است.
امروز یک شنبه 11 آبان ماه 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:02 خواهد بود. وقت وقت دعاست، لحظه ها رو قدر بدون.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
اتر خدا و نور او تا آسمان ها،
کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد، به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که شنونده برنامه بشارت باران هستید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما عزیزان. آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون رو با هم مروری کنیم. انشاءالله نام همه ما در لیست مؤمنین واقعی ثبت و ضبط بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. بله، مؤمنین کسانی هستند که رستگارند، اینها حتما به رستگاری میرسند. خب مؤمنین کیانند؟ کسانی هستند که چند ویژگی رو در خودشون بتونن پیاده بکنن. اول نماز. نماز خیلی مهمه، نه اینکه فقط نماز میخونن، نماز خون تو عالم زیاده. کسانی هستند که در نمازشون با همه وجود در برابر عظمت الهی احساس خضوع و ناتوانی میکنند. الذين هم في صلاتهم خاشعون. نمازشون نماز خاصیه، نماز ویژه‌ایه. این اولین ویژگی. دومین ویژگی، اینها مؤمنین اینه که اینها از لغو، از حرف و بحث و کار بیهوده احتراز میکنن، دوری میکنن، حرفای بیهوده رو نمیزنن، نمیشینن ساعتها تعریفایی داشته باشن که به هیچ دردی نمیخوره. سومین ویژگی اینها اینه که اضافه مال خودشون رو کمک میکنن به فقرا، به نیازمندان، به کسانی که احتیاج دارن، زکات مال خودشون، خمس مال خودشون رو پرداخت میکنن. چهارمین ویژگی مؤمنین عفت در زندگیشون، انسانهای عفیفی هن، انسانهای پاکدامنی هستن و مراقبن که آلودگی و فحشایی انجام ندن. ویژگی بعدی مؤمنین در آیه هشتم اینه که اینها امانت و عهد رو بهش توجه دارن. اگر امانتی به اونها داده میشه، معلوم میشه آدمهای خوشنامی هستن که مردم اونها رو به اونها امانتهای خودشون رو میدن و بر پیمانهای خودشون استوار هستن، عهدشون رو مراعات میکنن، عهد شکن نیستن مؤمنین. این ویژگی ها رو داشتید؟ و در پایان دو مرتبه از نماز مؤمنین میگه. چقدر نماز مهمه. ابتدا از خشوع نمازشون گفت، در انتها در آیه نهم از نماز مؤمنین میگه که اینها مراقب نمازشونن، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازشون رو حفظ میکنن، مداومت دارن، توجه به نمازشون دارن. اولئک هم الوارثون، اینها ارث برنده هستن، ارث نصیب اینها میشه. ببینید ارث ما کجا میبریم؟ اونجایی میبریم که یک نسبتی داشته باشیم دیگه. من از پدرم، از مادرم ارث میبرم. مؤمنین وقتی کارهای شایسته میکنن، نسبت با خدا پیدا میکنن. حالا که نسبت با خدا پیدا میکنن، ارث بره از خدا میشن. ارثی که به اونها داده میشه چیه؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس الهی و اون بهشت الهی ارثیه که نصیب اینها میشه. هم فیها خالدون، تا ابد در اونجا خواهند بود. در آیات بعدی خداوند مراحل خلقت انسان رو بیان میکنه که ما توجه داشته باشیم و غرور و تکبر ما رو نگیره. میگه ای انسان، ما تو رو از خاک آفریدیم، بعد تو رو نطفه قرار دادیم در رحم آرام مادر، بعد این نطفه مراحل مختلف خودش رو طی کرد که این مراحل در آیه 14 گفته میشه، تا میرسه به اونجا که ثم انشأناه خلقا آخر، ما روح در تو دمیدیم، تو رو به عنوان یک انسان قرار دادیم. و برای اولین و آخرین بار در قرآن خداوند این تعبیر رو به کار میبره، فتبارک الله احسن الخالقین. یه جورایی خدا برای خودش بیان برکت رو میکنه. حالا بخوایم خودمونی بگیم، بارک الله به خودش میگه در خلقت انسان و خودش رو احسن الخالقین میدونه که انسان آفریده. و بعدم حکایت مرگ انسان رو میگه. هر انسانی به دنیا میاد، یه مرگ هم با او به دنیا اومده و روزی ما از این دنیا باید بریم. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، حتما همه ما مرگ رو درک خواهیم کرد و بعد از اون روز قیامت رو شاهد خواهیم بود که ما وارد عرصه قیامت میشیم. بعد خداوند میفرماید که ما شما رو بر فراز شما هفت آسمان رو قرار دادیم. حالا اون عقیده اون زمان هم این بوده که آسمان ها رو هفتگانه میدونستن و طبق فرهنگ اون زمان هم خداوند این گونه بیان کرده که حالا شاید هم واقعا هفت طبقه هستش که ما امروزه براش حالا توجیه حداقل علمی نداریم، ولی اون موقع بر اساس فرهنگی که در سر تا سر عالم بود و اون نجوم بطلمیوسی، اون باور به هفت آسمان بود که یعنی همه آسمانی که بالای سر ما هست به زبان امروز. و ما کننا عن الخلق غافلین، این جمله رو دوستان بیایید ما حفظ کنیم، این قسمت از آیه 17 رو، ما کننا عن الخلق غافلین. خدا میگه به هیچ وجه، به هیچ وجه ما از مخلوقاتمون غافل نیستیم، لحظه به لحظه شما رو پیگیری میکنیم و زندگی شما رو شاهد هستیم. و بعد اشاره میکنه که و انزلنا من السماء ماء، ما از آسمان برای شما آب فرستادیم که شما در زمین به آرامش برسید، و انا علی ذهاب به لقادرون، اگر هم اراده کنیم روزی این آب هم جلوش گرفته میشه، قحطی میاد، پس ارتباطتون رو با خداوند حفظ کنید، حفظ کنیم تا همیشه برکات الهی بر ما نازل باشه. خب بشنویم آیات 1-18 از سوره مبارکه مؤمنون رو با صدای استاد شیخ شعبان عبدالعزیز صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون بعد ذلك لميتون
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك يا أرحم الراحمين
حاجب بالصلاة
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله أشهد أن علي ولي الله صلوات الله وسلم
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
على قيد العمل حي على قيد العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله من جميع ما كره الله
نماز الصبح بإمامة حجة الإسلام والمسلمين راشد يزدي
الله أكبر
نية الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. بحول الله
أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. لا إله إلا الله.
محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله اكبر.
الله اكبر. سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر.
سبحان الله. سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله اكبر. الله اكبر. يا ولي العافية.
وبحمده. يا من له الدنيا والآخرة. ارحم من ليس له الدنيا والآخرة.
الله أكبر. الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خدای مهربان بر سر سجاده های نیایش برای گره گشایی از کار و زندگی هم دعا کنیم.
الله آفریده لیل بدون
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و اتحممون متوجه باشین ملتفت باشین که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر این یک کلمه الا لیعبدون معناش اینه که هرچه هست و نیست در همین عبودیت خداست هرچه هست و نیست در تحصیل رضای خداست
دلم جواب بلی میدهد صلای تو را صلا بزن که به جان میخرم بلای تو را کشم جفای تو تا عمر بار شدم هرچند وفا نمی کند این عمرها وفای تو را ما را به راهی رهنمون باش که پایانش جمال توست فضل و کرم بی منتهای توست
انت روح فؤادی انت رجایی انت روح فؤادی انت رجایی
انت لی منسی
انت لی منسی
و شوقک زاد
خدایا به هم زبان و بیانی بده که در گفتن از تو به لکنت نیفته. ذهنی بده که در وقت یاد کردن از تو و نعمتات دچار فراموشی نشه. دلی بده که در وقت توجه به تو دچار غفلت نشه. خدایا به من فهم شناخت خودت و لذت ایمان و اخلاص رو بچشون. به من درک تفاوت بین کیفیت صفات تو و بندگان تو بده. به من بفهمون که خدا بودن چجوریه و بنده بودن چطور. خدایا اجازه بده که هر روز همین ساعت در مقابلت بایستم و به قصد قربت تو به درگاهت دست دعا بردارم.
گر نه از خاک درت باد سبا می آید، صبح دم مشک فشان پس ز کجا می آید؟ ای جگر سوختگان عهد کهن تازه کنید، که گل تازه به دلداری ما می آید. به هواداری گل زر صفت در رقص آی، به هواداری گل زر صفت در رقص آی، کمز ذره نه ای کمز ذره نه ای، او هم ز هوا می آید. عمر و عیش از سر صد ناز و طرب می گذرد، بلبل و گل ز سر برگ و نوا می آید. نسرن کوتاهی عمر مگر می داند، نسرن کوتاهی عمر مگر می داند، زان چنین بی سر و بان بر سر پا می آید. بلبل سوخته را در جگر آبست که نیست، بلبل سوخته را در جگر آبست که نیست، گل سیراب چنین تشنه چرا می آید؟ گل سیراب چنین تشنه چرا می آید؟ بر شکر خنده گل درد دل کس نگذاشت، بر شکر خنده گل درد دل کس نگذاشت، دمتار کزو بوی دوا می آید.
خدایا شکرت به خاطر هر تلنگری که از جانب خودت بود و ما رو از غفلت نجات داد. شکرت به خاطر هر نشانه‌ای که از جانب تو سر راه و مقابل چشم ما قرار گرفت تا چاره حواس‌پرتی‌های ما باشه. شکرت به خاطر هر حکمت و موعظه و نصیحت و آیه و روایتی که هوش و حواس ما رو جمع کرد. خدایا شکرت به خاطر هموطنهای عزیزی که حرفاشون برای ما تذکره. هموطنهایی که این وقت سحر به درگاه تو برای ما و سرزمینمون دعاهای قشنگی دارن. تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمانهای تابع خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم هستند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخ شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام و با محور قرار دادن نهج البلاغه ایشون، احساس آرامش در سایه امام علیه السلام رو مطرح کردیم که از جمله فواید امام شناسی است و از جمله فواید غیبت امام رو مورد نظر قرار دادن است. امیرالمؤمنین در بحث احساس آرامش در سایه سار وجود امام چند تا شرط استدلالی و چند تا قضیه رو مطرح می‌فرمان. یکیش پرسیدن از معصومین هست که با یکدیگر در برنامه‌های پیشین صحبت کردیم. یکیش معصومین عالمان حقیقی هستند رو گفتیم و اینک میخواییم بگیم معصومین راسخان در علم و عالمان به تعویل کتاب خدا هستند. استدلال شریفی است که میتوانیم بهش تکیه بکنیم. ببینیم این استدلال ما رو چگونه راهنمایی میکنه. در قرآن آمده
و جز خداوند و راسخان در علم تعویل قرآن را نمیدانند. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه هفتم.
خب قرآن خیلی روشن و مبرهن و جز خدا و راسخان در علم. یه حصر در این آیه میبینیم. انحصار آگاهی که مورد نظر قرآن هست، آن علمی که علم هدایت است، علم تعویل است، علم بهره برداری کردن از فرمایشات الهی است و غرض الهی رو هدایت کردن به سمت غرض الهی. دیدید گاهی اوقات میگه درسی یه سرفصلی داره، هزاران معلم میکوشند به زبانهای گوناگون که ما رو به غرض اون علم در درس راهنمایی کنن و هر کدوم هم یه اندازه توفیقی دارن، اما این که از طرف خود سیستم برنامه ریزی یک نفر به عنوان الگو و مدل موفق معرفی بشه کجا؟ تا اینکه میلیون ها نفر تلاش کنند درک و دریافت خودشون بماند که چه سطحی از اون حقیقت رو دریافت کردن. اما اهل بیت حقیقت مجسمه، قرآن مجسمه. امیرالمومنین علی علیه السلام رو بیاد بیاریم در جنگ صفین، وقتی مصحفا بر سر نیزه شد امیرالمومنین تعبیر خیلی شایسته‌ای رو داشتن، گفت قرآن منم. یعنی ظاهر قرآن، باطن قرآن، حقیقت قرآن، هرچه در قرآن به دنبالش هستید منم و من قرآن مجسمم، من اعترتم. اگر قرآن هست به اعترت قرآنه، وگرنه قرآن بدون اعترت فهمش رو برید بیارید، آن حقیقتی رو که میخواد بیان بکنه رو برید بیابید. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. خود خدا میفرماید اصفه، برید سراغ کسی که من آدرسشو دادم. امیرالمومنین میگه نشانی آدرس رو از کی میگیری؟ از کسی که تو اونجا زیست کرده میگیری یا از کسی که از اون نقشه چیزایی رو دیده؟ اینه که معصومین راسخان در علم و عالمان به تعویل کتاب خدا هستند. سوره مبارکه آل عمران آیه 7 رو با هم مرور کردیم. امام صادق علیه السلام سخن رو به پایان بردن برای من. درباره این آیه میفرمایند، خیلی کوتاه با هم بشنویم.
امام صادق علیه السلام درباره این آیه می‌فرمایند: ما ایم راسخان در علم و ما تأویل قرآن را می‌دانیم. اصول کافی جلد اول صفحه 213.
ما ایم راسخان در علم و ما تأویل قرآن را می‌دانیم. تکرار کردم برای اینکه رزق ما باشه، رزق فهم برای ما باشه. ما ایم راسخان در علم و ما تأویل قرآن را می‌دانیم. آیه دو تا حصر داشت، امام صادق علیه السلام اون حصر رو میگه ماییم و تمام. نشانی خیلی روشنه، قرآن داره یه اشاره‌ای رو میکنه، امام صادق هم اون اشاره رو پاسخ میدن، میگه اینی که قرآن داره به صراحت میگه، به صراحت میگم که ما هستیم. و طبیعی است که آدمی نظر میکنه به امام صادق، نظر میکنه به امام باقر، نظر میکنه به تاریخ اسلام و جانشینی امیر مؤمنان علی علیه السلام و وصی پیامبر و اون آرامشه براش تحصیل میشه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را با تلاوت آیات 41 تا 46 سوره مبارکی نور آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماء لم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در این برنامه ادامه ترجمه آیات سوره شریفه نور را به سمع شما عزیزان خواهیم رسانیم. در بخشی از آیات مورد نظر، گوشه‌هایی از شگفتی‌های عالم خلقت به عنوان دلائلی بر علم و حکمت و توحید ذات پاک حق تعالی مطرح شده است. این فراز از آیات با آیه‌ای درباره تسبیح موجودات نسبت به ذات خداوندی آغاز شده است. در این آیه چنین می‌خوانیم: ای پیامبر، آیا ندیدی که تمام آنان که در آسمان‌ها و زمین هستند و پرندگان در حالی که بال گسترده‌اند خدای را تسبیح می گویند؟ هر کدام دعا و تسبیحش را می داند و خداوند بدان چه انجام می دهند داناست. فرمان روایی آسمان ها و زمین برای خداست و بازگشت همه به سوی اوست. پیش از این بارها به مناسبت سخن از تسبیح موجودات به میان آورده ایم و متذکر شدیم که در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. همون گونه که می دانید، قرآن تسبیح را به موجود خاصی از موجودات هستی اختصاص نداده است. در منطق قرآنی هر موجودی اعم از زیشعور و غیر زیشعور، جاندار و بی جان، به تسبیح پروردگار مشغول است. در این مورد دو تفسیر اساسی و قابل توجه وجود دارد. تفسیر اول این که تمامی ذرات این عالم همه دارای نوعی درک و شعورند و به زبان خود پروردگار را تسبیح می کنند. شواهدی از آیات این نظر را تایید می کند. تفسیر دیگر این که منظور از تسبیح موجودات همان است که ما آن را زبان حال می نامیم. یعنی هر موجودی در جهان با نظم خاصش از خالق خود سخن می گوید. همچنان که یک تابلوی زیبای نقاشی آفریننده هنرمند خود را معرفی می کند. در ادامه آیات در مورد شگفتی های آفرینش که دلایل و نشانه هایی بر علم و حکمت و قدرت پروردگار هستند چنین می خوانیم: ای پیامبر، آیا ندیده ای که خداوند ابرهایی را به آرامی می راند، بعد میان آنها پیوند می دهد، سپس آن را متراکم می سازد؟ تو باران را می بینی که از خلال آن خارج می شود و از آسمان از کوه‌هایی که در آن است دانه‌های تگرگ را فرو می‌ریزد، پس به هر کس که بخواهد می‌رساندش و از هر کس که بخواهد آن را باز می‌دارد. نزدیک است تابش برق آن دیدگان را ببرد. بارش باران، باریدن تگرگ از آسمان و همچنین رعد و برق که هر یک زیبایی خاصی به طبیعت بخشیده و به نحوی در زندگی موجودات مؤثر است، همه از آیات و نشانهای قدرت و عظمت پروردگار است. نکته‌ای که در ذیل این آیه سزاوار است مورد بحث قرار گیرد و ما اختصاراً بدان اشاره می‌کنیم این است که تعبیر کوه‌های آسمانی که در آیه به کار رفته است چه معنایی می‌تواند داشته باشد. مفسران در اینجا بیانات مختلفی دارند. برخی معتقدند که تعبیر به کوه به عنوان کنایه ذکر شده است و منظور از آن بزرگی و عظمت توده های تگر در آسمان است، و عده‌ای گفتند که منظور توده های بزرگ ابر است که در عظمت به سان کوه می باشد. برخی دیگر از مفسران معتقدند که توده های ابر در وسط آسمان به راستی شبیه کوه ها هستند، اگرچه از طرف پایین صاف و هموار به نظر می رسند، اما کسانی که با هواپیما بر فراز ابرها حرکت کرده اند غالبا این منظره را دیدند که ابرها از آن سو به کوها، دره‌ها و پستی و بلندی هایی می مانند که در روی زمین قرار دارند. از این نظر اطلاق نام جبال بر آنها مناسب به نظر می رسد. در آیات بعد به موضوع دگرگونی شب و روز و عبرت و آیتی که در آن نهفته است برمی خوریم. در آیات